پادکست ساده.
مغزم نمی کشه. فهم و قدرت تحلیلش رو از دست داده. سره رو از ناصره نمیتونم تشخیص بدم. از گنگی محیط اطرافم. از روزی که عکس رو دیدم تا به امروز تمام جزئیاتی که موجب گرفته شدن عکس شدن رو میتونم مثل یه نگاتیو قدیمی تو ذهنم تماشا کنم. حوالی 20 سالگی تو کافه بالای میدون دیدمش. نیست الان دیگه میدون. نیستی مطلق. حتی از جزئی ترینش هم چیزی نمونده. تونی که آستین بلند خاکستری و چارخونه تنش بود. با یه شال کرمی رنگ و بلند. قهوه فرانسه سفارش داد. از باریستا خواست که از همون شیر همیشگی استفاده کنه. زیر زبونم گفتم چه فرقی داره حالا؟ شنید و نگاهم کرد. سر تکون داد. از واکنشش صورتم سرخ شد و بستم دهنم و بعد هم صورت حسابم رو تصفیه کردم و از کافه خارج شدم. چند هفته بعد تو کلاس عمومی دانشگاه دیدمش. هنوز ساختمونش هست. زمین‌های اطرافش هم بهش اضافه کردن و بزرگتر شده. یه تلفیقی از ساختمون‌های فکستانی که ما واحد توش گذروندیم کنار ساختمون‌های مدرن تازه ساخت و ناشنا. مهربون بود. انقدر که مون تو ذهنم همه کاراش. 3 سال با هم بودیم. باید برمیگشت به شهرشون. هنوز اندازه‌ای نبودم که بتونم نگهش دارم. از رفتنش تمام کلیات زندگیم کدر و کبود شد. زشت بود همه چی برام. تا چند وقت بعد نموندن و رفتنش یه حس ضعیف و زردی داشت زندگیم. آخرین بار تو خیابون اصلی شهر ازش خداحافظی کردم. درست کنار ایستگاه تاکسی‌های راه آهن. خیابونه هست هنوز. آسفالتشو سنگ فرش کردن و نگه داشتن همه اون ساختمونا رو. شده نماد تاریخ و گذشته شهر. تو عکس میخنده. نشسته رو نیمکت چوبی فلزی تو ناکجا آبادی که واقعا نمیشناسم و نمیدونم کجاست. هر جاست تا الان باید نمونده باشه ازش چیزی. کناره یه دختر بچه چند سال است با لباس بنفش و جوراب شلواری سفید با کفشهایی که برق میزنن از نو تازه بودن. عکس رو باید من گرفته باشم. با دوربین یاشیکای قدیمی. بعد از 3 ماه کار کردن تو کتاب دست دوم کهنه فروشی که 12 سال پیش صاحبش فوت شد خریدم. هنوز ذوق داشتنش ته ذهنم هست. یادم وقتی کنارم بودم ذوق داشتم. یه ذوق غلیظ‌تر، حتی شیرین‌تر از خریدن دوربین آنالوگ ژاپنی با 2 تا نگاتیو رایگان.
عجب ابر تری تو آسمونه، عجب گمپ گلی تو بید خونه، او سوز شهنیا اورو نداره، جوون کامبوه شخونه داره، به پشت پوز هودو گل دیارن، همونجا خونه بری دیاره، از او دستای سفید پر علنگو به دور گردنم نمی گذارن، همه گوین فلانی ناله کم کن.
روزی 2 دلقک با یکدیگر جر و بحث می کردند. مردم هم برای لحظه ای می ایستادند و از تماشای آنها سرگرم می شدند. آنها می گفتند چه خبره؟ ای بابا، فقط 2 تا دلقکن که دارن جر و بحث میکنن که اونا رو آدم حساب میکنه. هر 2 تا دلقک مسخره باز جوابهای دندان شکنی به یکدیگر میدادند. بحث آنها کاملا چرند و پرند و موضوع آن احمقانه بود. یک شبانه روز سپری شد. صبح روز بعد هر دوی آنها رفتار زنندهی داشتند و سعی میکردن از یکدیگر کم نیاورند. در این حین افرادی که در خیابان حضور داشتند از این تظاهر و نمایش لذت می بردن. دلقک ها شروع کردن به طعنه زدن و فوش های شیکتر و مجلسی تر دادن. رهگذرها هم که باورشان شده بود نمایشی در کار است، کنار پیاده رو برایشان پول می گذاشتن. اما روز سوم دلقک ها به این نتیجه رسیدند که کمی خشونت به آن اضافه کنند. ضربه های نامنظمی به یکدیگر می زدند. صدای دنگ و دونگ لگدهایی که در هوا می پراندند بیشتر از صدای برخورد پاها به بدنشان بود. بچه ها جست و خیز کنن ادای مشت و لگد دلغک ها را در می آوردند و به دلغک ها و ضربه زدن به خودشان می خندیدند. پسر بچه ها پول بیشتری را برای این حجم از خوشگذرانی می دادند. بابا یکم پول بده کنار پیاده رو بذارم براشون. روز چهارم ضربه ها و مشت ها جدی تر شد. از پشت نقاب دلغک ها خون می چکید. بعضی از بچه ها ترسیدند. حالا راست راستکی خون بود؟ والدین آنها با گفتن شوخیه بابا نترس، هرس نخور، و آنها دلداری می دادند. در این مسیر پرهیاهو بعضی ها کشیده های بی هوا می خوردند. اما این فقط سرگرمی زیرپوستی بود که منجر به خنده های بیشتری می شد. کم کم افراد بیشتری به تماشاگران می پیوستند. روز چهارم ضربه ها و مشت ها جدی تر شد. از پشت نقاب دلغک ها خون می چکید. بعضی از بچه ها ترسیدند. حالا راست راستکی خون بود؟ والدین آنها با گفتن شوخیه بابا نترس، هرس نخور، و آنها دلداری می دادند. در این مسیر پرهیاهو بعضی ها کشیده های بی هوا می خوردند. اما این فقط سرگرمی زیرپوستی بود که منجر به خنده های بیشتری می شد. کم کم افراد بیشتری به تماشاگران می پیوستند. چه خبره؟ هیچیه، بحث دوستان است. ارزششو نداره جداشون کنی. خودشون خسته میشن. دارن مسخره بازی در میارن. روز پنجم یکی از دلغک ها با خودش چوب آورده بود. همانطور که به سمت رقیبش پیشروی میکرد، ضربه ای زد که کلاه کیسش از سرش افتاد. آن یکی دلغک عصبانی هم مسلح با یک چوب بیسبال به همان اندازه با همان محاسبات غلط جوابش را داد. صدای حرکت ترکه های چوبی در هوا انگام پشتک بارو زدن های هیجانی شنیده می شد. ناگهان یکی از تماشاگران ضربه خورد و دراز به دراز افتاد. همه چیز در هم بر هم شد. تماشاگران به دو گروه تقسیم شدند. کم کم میدان جنگی شکل گرفت. گروه های مختلف به یکدیگر مشت حواله می کردند. تعداد بیشتری روی زمین افتادند. دو هفته می گذشت که همسایگان اطراف خبردار شدند جنجالی گیج کننده به خاطر دو دلغک پیش آمده و در بازار شهر بلوایی به پا شده است. به نظر همسایه ها اتفاق مضحکی بود. بعضی از آنها به محل درگیری رفتند تا از صحت اخبار مطمئن شوند. آنها هم نظرات مخالفی داشتند و به دو دستگی پیش آمده دامن زدند. درگیری هایی بین همسایگان شکل گرفت. روز بیستم صدای شلیک گلوله ها شنیده شد. هیچ کس از منشأ این صداها خبردار نبود. این صداها از هر نقطه‌ای در شهر می‌توانست شنیده شود. ساکنین شهر وحشت زده خودشان را مسلح کردند. کوچکترین حرکتی مشکوک می‌زد. شلیک‌ها بیشتر و بیشتر شد. خیابان‌ها پر از جنازه شده بود. وحشت در کل شهر سایه افکنده بود. خیلی زود کشتار و قتل عام فراگیر شد. روز سیوم پس از یک ماه تمام ساکنین شهر کشته شدند. همه به جز دو دلغک. آن روز صبح هر کدام از دلغک ها در گوشه نشستند و لباس هایشان را از تنشان درآوردند. خسته و کوفته به یکدیگر نگاه کردند. سپس ایستادند، یکدیگر را در آغوش کشیدند و به پرچم های پخش و پلا می خندیدند. دست در دست هم تمام پول های کنار پیاده رو را جمع کردند و با هم از شهر مخروبه رد شدند، در حالی که حواسشان بود پا روی اجساد نگذارند و به دنبال شهر دیگر آنجا را ترک کردند.
در اتاق تاریک خودم نشسته بودم و مثل همه وقت‌های گذشته با چرخاندن موس کامپیوتر بیهوده وسط وبسایت‌ها می‌چرخیدم و مقاله‌های نامربوط را می‌خواندم که حالا این به چه سمتی خوابیدن نماد کدامین شخصیت انسان است و بدن را مثل زمان جنین بودن جمع کردن باعث ریکاوری بهتر بدن می‌شود یا نه خستگی را بیشتر می‌کند. اینها را می‌خواندم و آن قسمت‌هایشان را که به درد گفتن در جمع‌های خانوادگی می‌خورد را کپی می‌کردم و در نرم‌افزار ورد تازه نصب کردم می‌گذاشتم. فقط در اداره به این چیزها دسترسی داشتم و خیلی چیز خفنی به نظر می‌رسید. هر چی دلم می‌خواست را می‌نوشتم و با دکمه می‌فهمیدم چه کجاست و چیست. چند تا از این برگه‌های کپی کرده را چاپ کردم و گذاشتم داخل کیف. پنجشنبه خانه همسایه دعوت بودیم و جان می‌داد که نشان اینام بدهم و کمپوزی در کنم که انگار اصلاً خود من مخترع اینترنت و چاپ و این چیزها هستم. اخبار گفته بود که تا چند سال آینده اینترنت به خانه‌ها می‌آید و همه می‌توانند به اینترنت دسترسی داشته باشند. ولی خب کوتا آن روز و اصلاً اینها عمرم بگذارن مردم اینترنت دار شوند، آن هم اینترنتی که مال خارجی هاست و پر از لخت و پتی پازی است. جایی هم در همین اینترنت خوانده بودم که اختراع کننده اینترنت و راه اندازندهش ارتش آمریکاست. خودم هم چند باری گشته بودم و هر چرا نوشته بودم آورده بود، ولی خب حواسم را جمع کرده بودم که کسی اداره نباشد، در هم بسته باشد. زمستان بود. زمستان سال 1384. دی بود یا بهمن نمیدانم، اما اسفند نبود. برف نباریده بود ولی آسمان گرفته بود از صبح. گرفتگی قبل از برف. بابا بزرگ میگفت هر وقت آسمان اینطور میشود یعنی وقت برف است. نه انقدری سر که نشود تحمل کرد و نه اینقدری بی سرد و سرما که بشود گفت هوا خوب است و کاپشن و کت را کنار گذاشت. نشسته بودم به اضافه کاری. چند صد تومن بیشتر گرفتن چند تایی سوراخ از زندگی را پر می کرد. اول زمستان بود و چند روز از یلدا گذشته بود. هنوز غروب آفتاب زود بود و ظهر نشده آسمان غروب. غروب بود و مشغول کاغذ لای کاغذ گذاشتن بودم و وسط این پرونده های سفت و سیاه بایگانی ول می چرخیدم که حالا چه نوشته بود در این پرونده ها، که مثلا فلانی چه خواسته و جوابش چه بود و در نتیجه چه شده. بیهوده بازیست همه اینها. هر زمان قور هم می زدم جواب می داد که پول زندگی من از همین کاغذ ها و بیهوده بازی های اداری در می آید. زر نزن، قور هم نزن و کارت را انجام بده. بد بود لحنش ولی راست میگفت. سرم را به شکاندن قلنج بالا آوردم. شیشه‌ای پنجره‌ای و بسیار بزرگ در اداره داشتیم. شیشه رنگش قرمز برف بود. از همان قرمزها که آسمان زمستان پر از برف میشود. سرخی را دیدم و هزار سال چشمانم خندید. شده بودم مثل وقتی که تو روزهای آخر ترم سه دانشگاه دیده بودمش. آش دهنسوز بقیه نبودن شده بود برای من کامرون دیاز دانشگاه. نگاهش میکردم و مغزم مثل موتور پیکان از رد خارج به لحظه ای خاموش میشد و همه ی فیزیک و روانم میشد مردمه که چشم و اصلا شما بگو یک نصف پلک. عمره همه ی وجودم میشد نگاه کردن. هیز مطلق می شدم. حالا اما الان شده بودم هیز برف. بعد از ازدواج دیگر مثل اون روزها نشد که نگاهش کنم. تکرار شده بود مثل کارتون عصر جمعه تلویزیون. جذاب بودن، نگاه می شد کرد، ولی تکراری بود و آدم سر و تهش را یادش بود. هیزی را دوست داشتم. تمرکز زیاد می خواست و من تمرکز کردن را هم دوست داشتم، مثل الان. صندلی را برداشتم و چسبیدم به پنجره. نشستم به دیدن عجیب ترین برف و کولاک زندگی 30 خورده‌ای ساله‌ام. از پنجره نگاه میکنم. حجم عجیبی از برف، سرخی آسمون و رقصیدن دونه ها بین باد ملایم نسیم گونه. ولی چیزی کم بود، شنیدن صدا. نوار و بلندگو در اداره ممنوع بود و حالا حتی ممنوع هم اگر نبود در دسترس نبود. دست به دامن اینترنت شدم و تایپ کردم آهنگ دل اسیره از فرامرز اصلانی بود. زدم که پخش شود و نشستم به انتظار پخش شدن صدای دل اسیرت بودن فرامرز. فرامرز با گیتار زدنش آدم را سر کیف می آورد. سر کیف آمدن را هم دوست داشتم. برف‌ها را نگاه می کردم. صدای فرامرز هم تکه تکه و چند ثانیه به چند ثانیه پخش می شد. و خب این روزها اینجا همین هم غنیمت بود. به من بگو بی وفا را می خواند و چند ثانیه بعد می گفت حالا یاره که هستی. قطع می شد صدا و منتظر می ماندم تا بقیه را بخواند. وسط های آهنگ جایی که گفت حالا بگو یاره که هستی صدا قطع شد و من وقت داشتم بگویم یار برف فرامرز جان. یار برف.
قرمز نشدم قرمزی رنگ نینداخته بیهود بر دیوار سو پیدا شده اما آسمان پیدا نیست گرته روشنه مرده برفی همه کارش آشوب بر سر شیشه هر پنجره بگرفت قرار
نگاه میکنم از دور کسی نیست میشینم روی زمین و تکیه میدم به دیوار سیمانی خونه کهنه‌ای که از قدیمی بودنش میشه فهمید همه روزایی که اینجا گذشته رو از حفظه ساعتمو نگاه میکنم تا صبح چند ساعتی وقت مونده باد موهامو تکون میده مردمکام از خواب به درد افتادن از بس که این خیابونا رو گشتم برای پیدا کردن کار و غذا جونی به تن و ذهنم نمونده صدا میشنوم و با ترس از کوچه میام بیرون مشرف خروجی کوچه میدونه که میله چند متری رو گذاشتن وسطش تا پرچمی که بهش وصل کردن و همه شهر ببینن دو نفر از دور سمت میدون میان نمیشه چهرهاشون رو دید میرسن به میله یکیشون که اندام تکیده تری داره از میله بالا میره اون یکی مضطرب‌تر از هر آدمی که تا به حال دیدم نگاهش میکنه. دستاش چسب دارن انگاری. نصف نگاهی نکرده به بالای میله میرسه، پرچمو میکنه و آرومتر از رفتنش میاد پایین. همدیگر رو جوری که انگار پیروز جنگ چند ساله شدن بغل میکنن، میان سمت کوچه‌ای که من ایستادم. حالا میدون با میله بی پرچم شده یه اتفاق زشت. آدم دلش میخواد محوشون کنه از روی زمین. نزدیکم میشن و این پرچم توی دستاشون از نزدیک جذابتر میشه. از کنارم که رد میشن خودمو میزنم به یکیشون و پخش زمین میشه. میرم سمت پرچم. چرا؟ نمیدونم. برش میدارم و فرار میکنم. چند کلمه به زبون خودشون میگن و میفتن دنبالم. منم بیدلیل از دستشون فرار میکنم. چرا؟ شاید به امید فروختن و خریدن چند تا پیراشکی. تو دنیا هیچ کاری رو به خوبی دویدن یاد نگرفتم. تو محل معروف بودم به چهار پا. نمیرسن به هم ولی بیخیالم نمیشن و صداشون رو میشنوم. صداها بیشتر و بیشتر میشه تا که صدای شلیک نگه میداره پاهام رو. پرچم رو تا میکنم میذارم تو کیفم و آروم به سمت صدای شلیک بر می گردم. نور قرمز و آبی رو می شه از دور دید. جلوتر نمی رم. هر دوتا تیر خوردن و خوابیدن کف زمین. یکی از سر و دومی پهلو. کیفم رو بغل می کنم و دور می شم از اونجا. هیچ کس قرار نیست به یه آواره غریبه برای دزدیده شدن پرچمی که هیچ فهمی ازش نداره، شک کنه.
بعد از ظهر گرم در پادووا آنها او را به پشتبان بردند و او می توانست از آنجا تمام شهر را ببیند. دود دودکش‌ها در آسمان دیده می شد. کمی بعد هوا تاریک شد و نورافکن‌ها پدیدار شدند. بقیه به طبقه پایین رفتند و بطری‌ها را هم با خود بردند. او و لوز صدای آنها را از بالکن پایین می‌شنیدند. لوز روی تخت نشست. در هوای گرم شب او خنک و تر و تازه بود. لوز تا 3 ماه شیفت شب باقی ماند. آنها با خوشحالی این اجازه را به او دادند. وقتی او را عمل جراحی کردند، لوز او را برای عمل آماده کرد. و بین خودشان یک شوخی راجع به دوست یا دشمن داشتند. زمانی که به او داروی بیهوشی تزریق شده بود، حواسش بود که وقتی در حال بیهوش شدن است، راجع به چیزی ناخواسته حرف نزند. بعد از اینکه شروع به استفاده کردن از عصا کرد، خودش دماها را اندازه‌گیری می‌کرد که لوز مجبور نباشد از تختش بلند شود. فقط تعدادی مریض وجود داشت و همه راجع به این قضیه می‌دانستند. همه لوز را دوست داشتند. همانطور که داشت در راه رو برمیگشت، به لوز در تخت خوابش فکر می‌کرد. قبل از اینکه به خط مقدم برگردد، به کلیسا رفتند و دعا خواندند. تاریک و ساکت بود و افراد دیگری در حال عبادت بودند. آنها می‌خواستند ازدواج کنند، اما وقت کافی برای اطلاع رسانی نبود و هیچ کدام از آنها شناسنامه نداشتند. احساس متأهل بودن می‌کردند، ولی می‌خواستند که همه راجع به آن بدانند و همچنین می‌خواستند که آن را مکتوب کنند که از دستشان نرود. لوز نامه‌های زیادی برای او نوشت که تا بعد از آتش‌بس موقت جنگ به دستش نرسید. یک بسته که شامل 15 نامه بود آمد و اون آنها را بر اساس تاریخ مرتب کرد و همه را خواند. همه راجع به بیمارستان بود و اینکه چقدر او را دوست دارد و چقدر گذراندن اوقات بدون او غیر ممکن بود و چقدر دلتنگی‌های شبانه برای او وحشتناک بود. بعد از آتش بس با هم موافقت کردند که او به خانه برود و شغلی برای خود مهیا کند که بتوانند ازدواج کنند. تا زمانی که او کار مناسبی داشته باشد و بتواند برای ملاقات لوز به نیویورک بیاید، لوز به خانه او نمی آید. همه درک می کردند که او اهل نوشیدنی نیست و مایل نیست هیچ کدام از دوستانش را در آمریکا ببیند. در قطار از پادووا تا میلان راجع به اینکه لوز تمایلی به اینکه همراه او به خانه بیاید ندارد بحث کردند. در ایستگاه قطار در میلان باید خداحافظی می‌کردند. همدیگر را بوسیدند ولی بحثشان تمام نشده بود. او راجع به اینکه در این حالت از هم جدا شوند حس خوبی نداشت. او از ژنو تا آمریکا با قایق رفت. لوز به ایتالیا برگشت تا بیمارستانی بنا کند. هوا بارانی و دلگیر بود و گردانی در شهر پناه گرفته بود. با وجود زندگی در شهری بارانی در زمستان، سرگرد آن گردان به لوز ابراز علاقه کرده بود. لوز قبل از آن ایتالیایی‌ها را نمی‌شناخت. در نهایت لوز نامه‌ای به آمریکا نوشت و در آن مطرح کرده بود که عشقی که بین آن دو بود فقط عشق خام بوده است. لوز متاسف بود و می‌دانست که احتمالاً او را درک نمی‌کند، ولی ممکن است روزی او را ببخشد و قدردان او باشد. او کاملاً غیرمنتظره انتظار ازدواج خود در بهار را می‌کشید. لوز مانند همیشه عاشق او بود، ولی متوجه شده بود که عشق آنها خام و ناپخته بود. لوز امیدوار بود که شغل عالی داشته باشد و کاملاً به او ایمان داشت. می‌دانست که به نفع هر دوی آنهاست. سرگرد در بهار یا هیچ زمان دیگری با او ازدواج نکرد. لوز هیچ وقت پاسخ نامه‌ای که به شیکاگو فرستاده بود را دریافت نکرد. مدتی بعد او از دختر فروشنده‌ای در تاکسی در حال گشتن در پارک لینکلن سوزاک گرفت.